الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون فلسفه عهده‌دار بیان موجود حقیقی و امتیاز آن از موجود اعتباری است، ناچار باید برای تشخیص قاعده ترسیم کند. یکی از اون قواعد همین است که جناب شیخ اشتاق تبیین کردند. فرمودن هر چیزی که اگر وجود خارجی داشته باشد تسلسل لازم می آید، او امریز اعتباری و ذهنی و در خارج وجود ندارد. البته این وجود خارجی بودن را نفی می کند، اما اینکه آیا این اعتبار اعتبار ذهنی و بید معتبر است یا اعتبار نفس الامریست، اون را باید بحث دیگر به عهده بگیرد. این قاعده فقط برای آن است که چیزی که از تحقق عینیش تسلسل لازم می آید، او تحقق خارجی ندارد. اما چه نحو امر اعتباری است، این با قاعده ثابت نخواهد شد. چه این که عنوان نوعی هم که در این قاعده مأخوذ هست نوع مصطلح نیست، یا نوع در مقابل جنس و مانند آن نیست، که فرمودن کل طبیعت عامت یقتضی نوعها، این نوع یعنی اصل او، نه نوع در مقابل جنس و مانند او. این قاعده عهده‌دار بیان آن است که چیزی در خارج موجود است و چیزی در خارج موجود نیست. مرحوم صدر متعلهین چند ایراد در این قاعده گرفتن که اولیش نقضی بود، دومیش تقریبا حلی بود، سومیش هم به این قاعده ارتباط داشت. یعنی اشکال سوم مثل اشکال اول و دوم است که تمام ارتباط با قاعده داشته باشد، چون شیخ اشراق به زمینه یک مطلب دیگر از این قاعده یک مطلبی را استفاده کردن که اون مطلب ناسواب است. و خلاصه استفاده اون مطلب این است که چون چیزی که در خارج وجود داشته باشد از وجودش تسلسل لازم می آید، او امریز اعتباری، و چون مفاهیم متعدده باید دارای وجودهای متعدد باشد، به استناد این دوتا قاعده اعتباری بودن وحدت و امثال وحدت را اثبات کردند. بیان ذلک این است که اگر کسی بگوید امور متعدده ممکن است به وجود واحد موجود باشند، دیگر این قاعده ای که شیخ اشراق تأسیس کردن برای اثبات اعتباری بودن بعضی از امور کافی نیست. مثلا اگر کسی خواست وحدت، شیئیت و مانند اون را بگوید اعتباری است، و راه اعتباری بودنش این است که چون اگر وحدت در خارج وجود داشته باشد للوحدت وجود، چون معنای وحدت غیر از معنای وجود است، پس وحدت دارای وجود است، چه اینکه وجود هم دارای وجود. چون وحدت با وجود دو مفهومن و تعدد مفهوم مقتضی تعدد مصداق است، پس مصداق وحدت غیر از مصداق وجود خواهد بود. فلل وحدت وجودون ولل وجود وحدتون، چون وحدت جدای از وجود موجود است و وجود هم جدای از وحدت موجود است. اگر وجود موجود است و وحدت هم موجود است، از اون وجود وحدت انتظام می شود، چه اینکه این وحدت هم دارای وجود است. پس فلل وحدت وجودون ولل وجود وحدتون، اونگاه نقل کلام در وحدت اون وجود و وجود اون وحدت به میون میاد و تسلسل. پس برای اثبات اعتباری بودن وحدت و مانند آن، گذشته از اینکه اون قاعده لازم است، قاعده دیگری هم لازم است. اون قاعده این است که تعدد مفهوم مستلزم تعدد مصداق است. هر چیزی که مفهومش غیر از مفهوم چیزی دیگر بود، وجود او هم غیر از وجود چیزی دیگر است. به انضمام این دوتا قاعده می توان اعتباریت وحدت را اثبات کرد. لذا جناب شیخ اشراق می فرمان به این که بر فرض ما درباره اصل مسئله وجود تسامح کنیم و تنزل کنیم، بگوییم وجود در خارج موجود است و تسلسل نمی آید، لازم نمی آید، چون وجود موجود است به ذاته، لا به وجود آخر حتی تسلسل. و این درباره وحدت چه می کنید؟ چون معنای وحدت غیر از معنای وجود است، این یه مقدمه، و دو شی و دو مفهوم دارای دو وجودن نه یک وجود، اینم مطلب دیگر. پس اگر وحدت امر حقیقی باشد و اعتباری نباشد و در خارج وجود داشته باشد، حتما وجودش جدای از وجود اصل وجود خواهد بود. وحدت با وجود دوتایی به یک امر موجود نخواهند شد، چون تعدد معنا مستلزم تعدد مصداق است. مرحوم صدر متعلهین همونطوری که اصل قاعده را مورد نقض و تحلیل قرار دادن، این را هم مورد نقض و تحلیل قرار میدن، یعنی مطلب دوم را و قاعده دوم را، که هر جا مفهوم متعدد شد مصداق هم باید متعدد باشد، این را هم نقض میکنند و هم حل. همونطوری که اصل قاعده را با دو بیان رد کردن، نقض و حل، اینجا هم این قاعده دوم رو هم با دو بیان دفع میکنن، یکی نقض یکی حل. میفرمان این که گفتید تعدد مفهوم مستلزم تعدد مصداق است، اولا نقض میکنیم درباره خود ممکنات، ثانیا نقض میکنیم درباره ذات اقدس اله. درباره ممکن همه ما میپذیریم و قبول داریم و برای ما مسلم است که یک شیء ممکن معلول حق تعالی است، مخلوق حق تعالی است، معلوم حق تعالی است، مرزوق حق تعالی است، متعلق به حق تعالی است. همه این مفاهیم بر ممکن صادق است، این یه مقدمه. و نمی شود گفت به این که مصداق این مفاهیم متعدد اشیاء متعددن، یعنی مثلا فرون ممکن از فرون حیثیت معلول حق تعالی است و از حیثیت دیگر معلوم حق تعالی است. مثلا برای شجر دو حیثیت باشد، که از یک حیثیت معلول حق تعالی باشد و از حیثیت دیگر معلوم، به طوری که با اون حیثیتی که معلول خداست معلوم خدا نباشد معاذ الله، یا از اون حیثیتی که معلوم خداست معلول حق تعالی نباشد، این چنین محال است. بلکه جمیع ممکنات به جمیع حیثیاتی که دارن هم معلول حق تعالیان، هم معلوم، هم مرزوق حق تعالیان، هم متعلق به حق تعالی. پس این چهار مفهوم بر شیء واحد من حیثیت واحد صادق است، و این معنا در بساط ظهورش بیشتر است، چون هر جا مرکب وجود دارد یقینا بسیط هم وجود دارد، زیرا اگر بسیط وجود نمی داشت مرکب محقق نمی شد. اون بسیط که مخلوق حق تعالی است، همه این عناوین چهارگانه ذکر شده بر او منطبق است، یعنی اون هم معلول حق تعالی است، هم معلوم، هم مرزوق حق تعالی است، هم متعلق به حق تعالی. نمی شود گفت که اون بسیط دارای جهات متعدد است، چون بسیط فرض شد، و نمی شود گفت بسیط معلوم حق تعالی است ولی معلول حق تعالی نیست، این چنین که نیست. چرا؟ بسیط الحقیقه نامتناهی است و اشیاء دیگری که بسیط هستند دیگر جهات متعدد نخواهند داشت. اینها بسیط محض نیستند و اینها چون ممکنن مرکب از وجود و ماهیتن، اونگاه نقل کلام در اون جهاتشون می شود. مثلا فرض که این موجود مجرد دارای شش جهت باشد، نقل کلام در جهات ششگانش می شود، یعنی وجودش، ماهیتش، امکانش، وجوب بالغیرش، تعقل ذاتش، تعقل مبدعش، مثلا شش جهت که برای عقل اول فرض کردن یا مثلا برای امور دیگر، حالا یا شش جهت یا بیش از شش جهت، در تمام این جهات ششگانه یا دهگانه همین بحث است. تک تک این جهات هم معلول حقا، هم معلوم، هم مرزوق حقا، هم متعلق بالحق. نمی شود گفت که مثلا فلون جهت معلوم حق تعالی است ولی معلول نیست. برای چه در ذهن؟ بسیار خوب، بسیار خوب. چه در ذهن چه در خارج، پس ما داریم که یک شیء واحد مصداق چند مفهوم است. آیا می شود گفت که ما چیزی در وعای ذهن یا در وعای خارج داریم که اون چیز از یک جهت معلوم حق تعالی است و از اون جهت معلول نیست و از جهت دیگر معلول است؟ اینه که نمی شود. پس این نقض نشون میدهد که ممکن است مفاهیم متعدده بر شیء واحد من حیثیت واحد صدق کند، نه من حیثیت ندید. اینها را میگن مساوق، که بالاتر از مساوی است. نقض دوم درباره خود ذات اقدس اله است. درباره حق تعالی که صفات ذاتی عین ذات است و عین ذات یک دیگرند، اشاعره که قائل به زیادی ذات صفات بر ذاتن، بر مبنای اونها نمیتوان نقض کرد. یا معتزله که قائل به نیابتن و اصل اتصاف رو منکرن، به مبنای اونها نمیتوان نقض کرد. اما حکما، چه مشائین، چه اشراقیین، چه رواقیین و امثال ذلک، همه برانند که ذات اقدس اله دارای اوصاف کمالی است و این اوصاف عین همند و همه هم عین ذاتند، در حالی که مفاهیم این اوصاف یقینا از هم جدایند. یعنی خدا علیم هست، حی هست، قدیر هست، سمیع و بصیر هست و مانند اون. این مفاهیم متعدد است ولی مصداق اینها و حیثیت صدق اینها یکی است. یعنی حق تعالی از اون جهت که علیم است، از همون جهت قدیر است، نه اینکه از جهت دیگر قدیر باشد و از یک جهت جدایی بصیر باشد و از جهت جدایی چهاروی مثلا سمیع باشد و مانند. پس این دو نقض میتواند این قاعده دومی را که از سخنان شیخ اشراق استفاده میشود اون را متزلزل کند، که تعدد مفهوم مستلزم تعدد مصداق است. نه، چون نقض شده است، یعنی به عنوان موجبه جزئیه یک مورد ذکر شده است، خودش قاعده نیست. درباره ممکنات البته این چنین هست، چه مرکب چه بسیط، منتها در بسیط مسئله روشن‌تر است. ولی نقض قاعده کلی نیست. نقض به عنوان یک موجبه جزئیه برای سالبه کلیه یا سالبه جزئیه برای موجبه کلیه، دلیل را از دست خاص میگیرد، نه اینکه خودش بتواند استدلال کند. ولی در واقع این چنین است، در جمیع ممکنات همه مفاهیم مسابقه هم نسبت به ذات اقدس اله. یعنی ما مفهوم چیزی نداریم، ممکنی نداریم که این ممکن از حیثیت واحده مصداق این چند مفهوم نباشد نسبت به ذات اقدس اله. یعنی هم معلول حق است، هم معلوم، هم مرزوق حق است، هم متعلق به حق تعالی. خب، پس قاعده ثانی هم با این دوتا نقض برطرف می شود. جواب حلی و مسئله اصلی که متوجه قاعده ثانی است این است که ما راه وحدت وجود و تعدد وجود را باید با برهان اثبات کنیم، نه با تعدد مفهوم. مفهوم در وسعش نیست که ثابت کند که مصداق متعددن یا نه، اصلا مصداق وجود دارد یا نه. برفرض وجود دارد، وجودش جدای از وجود جیگر است یا نه. از مفهوم بما انه مفهوم کار ساخته نیست. لذا ما اگر خواستیم ثابت کنیم که این مفهوم مصداق دارد یا نه، بر فرضی که مصداق داشت، مصداقش جدای از مصداق مفهوم دیگر است یا نه، این نظر و برهان میخواد. بعضی از مفاهیم هن که اصلا مصداق ندارن، بعضی از مفاهیمن که مصداق اونها عین مصداق مفهوم دیگر است. این رو باید با برهان ثابت کرد. بعضی از مفاهیمن که حتما مصداق اونها غیر از مصداق دیگر است. پس مفهوم به ما انه مفهوم هم نسبت به تحقق اصل تحقق مصداق لا اقتضا است، گویا نیست که آیا این مصداق دارد یا ندارد. این یک. بر فرضی که مصداق داشته باشد، آیا مصداق این غیر از مصداق مفهوم دیگر است یا عین اوست؟ آیا میتواند عین مصداق دیگر باشد یا حتما باید غیر از مصداق باشد؟ از مفهوم ساخته نیست، ولی از راه نظر و برهان میتوان ثابت کرد که این مفهوم مصداق دارد. یک، این مطلب اول. و فلون مفهوم که مصداق دارد حتما با فلون مفهوم که مصداق دارد در مصداق متحدند. این دو. و بعضی از مفاهیم که دارای مصداقن یقینا با مصداق مفهوم دیگر باید مخالف باشن، یک جا جمع نمیشون و محال یک جا جمع بشون. این سه. این سه امر را برهان و نظر بیان میکند. مثلا مفهوم امکان مصداق ندارد، این رو برهان میگوید. مفهوم وجود مصداق دارد، این رو دلیل میگوید. این یک. آیا مفهوم وحدت و مفهوم وجود که اینها مرادف هم نیستن، مخالف هم نیستن گرچه مختلفن، مصداقشون یکیست یا دوتا؟ این رو باید برهان بگید. سوم، آیا مفهوم علت و معلول میتوانن یک مصداق داشته باشن یا نه؟ این رو مفهوم نمیتونه بگه. برهان میتواند بگوید که یک شیء واحد محال است که هم علت باشد هم معلول، یعنی شیء علت باشه برای خودش، معلول باشه برای خودش. این سه. چهارم که یک نتیجه چهارمی ایشون هم در خلال میگیره، این است که آیا این دوتا مفهوم در بعض موارد حتما باید عین هم باشن و محال غیر هم باشن؟ این رو مفهوم نمیگه. این چهار مثل عاقل و معقول. پس ما از در سیر چهار نمونه داشتیم که این چهار مطلب را چهار برهان باید بهده بگیرد. هیچ کدام از اونها با بحث در بار خود مفهوم حل نمی شود. نمونه اول این شد که امکان مفهومی است که مصداق ندارد. وجود و وحدت و امثال ذلک مفاهیمی هستند که مصداق دارند. این یک. دوم، آیا اونایی که مصداق دارند با همن یا بی هم؟ این رو مفهوم نمیگوید، مصداق میگوید، برهان میگوید که ممکنه با هم باشند. سوم، بعضی از جاها محال با هم باشند. چهارم، بعضی از جاها حتما باید با هم باشن. اون جایی که محال این دو تا مفهوم یه مصداق داشته باشن، مثل خالق و مخلوق، علت و محلول و امثال ذلک، که شیء واحد از حیثیت واحد هم علت باشد هم معلول، یعنی علت خودش باشد، این مستحیل است. محرک و متحرک شیء واحد باشد من جهت واحد، مستحیل است. قسم چهارم آن است که حتما این دو تا مفهوم باید یه مصداق داشته باشند در بعض موارد، مثل عاقل و معقول. در اون جایی که شیء خودش تعقل میکند، اینجا دو تا مفهوم است، یکی عالم است یکی معلوم، یکی عاقل است دیگری معقول. این دو تا مفهوم حتما باید یک مصداق داشته باشند و حیثیتشون هم باید یکی باشد. خب همه این مسائل چهارگانه و امثال ذلک را با نظر و برهان باید تأمین کرد. صرف تعدد مفهوم کافی نیست. بنابراین اون چرا که جناب شیخ سینا فرمود، شیخ الرئیس فرمودن، حق است، نه اون چرا که جناب شیخ اشراق ارائه دادن. یعنی در قاعده دوم، قاعده دومی که شیخ اشراق ارائه دادن این بود که تعدد مفهوم مستلزم تعدد مصداق هست. بفرمان نه، مطلب همان است که شیخ الرئیس فرمودن که تعدد مفهوم دلیل تعدد مصداق نیست. آیا مصداق این مفهوم های متعدد یکیان یا بیش از یکی باید با نظر و بحث حل بشود؟ ممکن است اول کسی خیال بکند که محرک و متحرک یکیان، مثل اونهایی که مبدع فاعلی تحریک را منکرن حرکت را میپذیرن و میگن حرکت متحرک میخواهد و متحرک محرکم می طلبد، منتها محرکش خودش طبیعت است. محرک و متحرک یکی است. لذا می فرمان این ممکن است که یه عده‌ای که گروهشون هم کم نیست قبل از اقامه برهان این چنین بپندارن که محرک و متحرک دو تا مفهومی است که یک مصداق دارد و این رو باید برهان مشخص کند. مطلب دیگری که اینجا جاش نیست ولی برای اینکه مبادا با اینجا خلط بشود این است که مفهوم واحد محال چند مصداق داشته باشد، اما مصداق واحد چند تا مفهوم از او انتظار بشود، این دلیل بر استحاله او نیست. بیان ذلک این است که مفهوم واحد چون از یک مصداق حکایت میکند و از اون مصداق هم انتظار میشود. اگر چند شی مباین باشند، از متباین به ماهی متباین ما بخواهیم یه منتزع واحدی که حاکی از متباینات باشد انتظار بکنیم، این لازمش وحدت کثیر و کثرت واحد است. این همان است که لأن معنا واحدا لا ينتزع به ما له توحد و ما لم يقع. مفهوم واحد را از امور کثیر به ماها و کثیر انتظار نمیشود کرد، اما از مصداق واحد می شود مفاهیم کثیر انتظار کرد. سرش آن است که مفهوم در یک تنگنای خاصی قرار دارد. بعضی از مصادیقان که می توان اونها را با یک مفهوم حکایت کرد، ولی بعضی از مصادیقان که یک مفهوم به تنهایی نمی تواند از اون مصداق حکایت کند. چند تا مفهوم باید جمع بشوند تا از اون مصداق حکایت کنند. لذا از مصداق واحد که دارای کمالات هست، با اینکه بسیط محض است، می توان معانی کثیر را انتظار کرد، اما نه به این معنا که از یه حیثیت یه مفهوم و از حیثیت دیگر مفهوم دیگر انتظار کنیم. این طور نیست، وگرنه با بساطت اون بسیط الحقیقه سازگار نیست، بلکه از بسیط محض به ما انه بسیط محض چند تا مفهوم انتظار می شود. هر مفهومی به اندازه خود اون بسیط را نشون می دهد، نه اینکه اون بسیط اندازه دارد. در بار ذات اقدس اله مثلا مفهوم علیم یا حی و قدیر انتظام شود، این چه نیست که از یک حیثیتی مفهوم علیم انتظام بشود از حیثیت دیگر مفهوم قدیر و حی و امثال ذلک، بلکه ما وقتی خواستیم با مفهوم به سراغ اون بسیط الحقیقه برویم، میبینیم یک مفهومی که به تنهایی بتواند او را حکایت کند نداریم، چون هر مفهومی ولو مفهوم غیر متناهی این متناهی است، چون مفهوم غیر متناهی غیر متناهی به حمل اولی است، ولی به حمل شایع مفهوم محدودی است، مفهوم متناهی است. مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم علم است، غیر از مفهوم قدرت است، غیر از مفهوم حیات است، هیچ کدام از اونها شامل نمی شود. لذا ما اگر با کلمه مفهوم غیر متناهی هم به سراغ اون بسیط برویم، نمی توانیم از او حکایت بکنیم. و در هنگام انتزاعی مفاهیم هم از ذات بسیط به ما انه بسیط همه اینا را انتظار میکنیم، یعنی میگیم اون ذات بسیط به تمامهی علیم است، اون ذات بسیط به تمامهی قدیر است، اون ذات بسیط به تمامهی حی است. نینگه از یک حیثی حی است، از یک حیثی قدیر است، از یک حیثی علیم است و ماننده ها. لذا تباین مصادیق حتما مستلزم تعدد مفهوم هست، ولی تعدد مفهوم ممکن نیست دلیل باشد بر وحد تعدد مصداق، او رو باید دلیل ثابت کنند و مراحل چهارگانه همان است که گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174 فرمود وجود موجود است به ذاته و ماهیت موجود است بالوجود، و از این وجود ما یه مفهوم انتظار میکنیم. اون مفهوم منتزع البته امرس اعتباری و ذهنی، لکن للعقل ان یعتبر لها، یعنی برای این موجودیت موجودیت اخرى کما فی حقیقت نور علامه و طریقه شیخ اشراق است. شما یک مفهوم نور دارید به یک مصداق نور، اومد این مصداق نور خودش درجاتی دارد. قسمت مهم خلط شناب شیخ اشراق خلط بین مفهوم و مصداق است، نه اینکه خلط بین درجات تشکیک. اون چه که محال است در خارج موجود باشد مفهوم وجود است، چون مفهوم وجود اگر در خارج موجود باشد از اون مفهوم هم یه مفهوم دیگر استفاده میشه و التزام میشود فیت زلزل. ولی اگر مفهوم در ذهن باشد، مصداق در خارج باشد، ما از اون مصداق یه مفهوم انتظام بکنیم اونم در ذهن. اون چه در خارج است مصداق است، اون چه در ذهن است مفهوم. مثل اینکه در جریان نور همینطور است. الان ما ها به طریقه خود شیخ اشراق است که ایشون قائلا نور حق است و مفهوم نور هم امریس اعتباری. فإن حقیقت نور ظهور الاشیاست و مظهر اشیاست، فالاشیاء ظاهرتون به نور، مثل اینکه ماهیات موجودتون بالوجود، و نور ظاهرون به ذاتهی، مثل اینکه الوجود موجودون به ذاتی. همونطوری که نور ظاهر است به ذات لا به نور آخر لیت زاف الانوار، وجود هم موجود است به ذاتی لا به وجود آخر لیت زاف الوجودات. درباره نور این چی نیست که لن نور نور آخر لیت زاف الانوار الى لانهایه، لکن لیل عقل ان یفرز لن نور نورانیتن اعتباریتن، معنای مستری انتظار بکند، ول نورانیت نور نورانیت اخرى انتظار بکند. این موتنش ذهن است، اصل وجودش در ذهن است، ارقام سلسله این امر هم به دست اعتبار ذهن، و هاکذا الى ان ینقطع بانقطاع اعتبارات العقل و ملاحظات العقل. این سخن در وجود هست چین که شما درباره نور گفتید. این و کزل کلام فی الوحده، این ناظر به بخش دوم بحث است، چون جناب شیخ اشتاق یه بحثی درباره وجود داشتن، یه بحث درباره وحدت. درباره وجود با همون قاعده اعتباریت را به زعم خود ثابت کردن، درباره وحدت از همین قاعده به کمک قاعده دیگر و اعتباریت ثابت میکنن. حالا ایشون این رو زمینه قرار بدن برای ورود در بخش دوم بحث. فهمو که بعد دیگر نه، اگر عقل نخواست فرض بکنه خب نمیکنه دیگه. عقل که مجبور نیست برای مصادیق خارجی یا عناوین ذهنی فرض بکند که. و ها کذا و کذا الکلام فی الوحدت التی هی صفتون عینیه، لأن این وحدت عین الوجود است ذاتن و غیر وجود است مفهومن. اونگاه به سه نمونه میپردازن. وقتی این سه نمونه را ذکر کردن، سخن شیخ اشراق را بازگو میکنن. اون سه نمونه این است: فمن و کثیر ما یکون لشیء حقیقت و ذات سوا مفهومه و ما حصر منه فی العقل. خیلی از موارد هست که شی دارای حقیقت به ذات است غیر از اون مفهوم ذهنی، مثل وجود که غیر از مفهوم ذهنی مصداق عینی دارد، و صفات هل کمالیه چون حیات و علم و قدرت، این از اوصاف کمالی بود. این یک نمونه و یک فرض. قسم دوم: و قد یکون لشیء مجرد و مفهوم لا حقیقت له فی العین، کل امکانه و الامتناع و اجتماع النقیضین و شریک الباری و امثالها و کذا سائر و سلوب و الاضافات، نظیر اعما و جاهل و امثال ذلک، جهل و اما و امثال ذلک، که اینا مفاهیم سلبیه. قسم سوم: و ربما یکون مفهومات متعددتون موجودتن به وجود واحد، گاهی چند مفهوم به وجود واحد موجود است، که شی دارای ماهیتی هست و دارای وجودی، و چند مفهوم با هم اون یک وجود موجودن. از این بالاتر نه تنها چند معنا با یک وجود موجودن، بلکه اینا در حقیقت یک واقعیت تشکیل میدن، نه اینکه اون شی حقیقتی دارد و یک وجودی و این مفاهیم در وجود متحدند، بلکه در اصل حقیقت متحدند، مثل ذات اقدس الهی. پس و رو به ما یکور و مفهومات متعددتون موجودتن به وجود واحد، که یک شی یک ذاتی دارد به یک وجودی، منتها اون وجود مستاق چند مفهوم است. از این بالاتر این است که ذات او همین حقیقت است، بل متحدتن ما حقیقت واحده که مفهومات العلم و القدرت و الحیات التي هي عین وجود حق تعالی. سر این اضراب و ترقی هم مشخص است. خب با بیان این سه قسم و سه نمونه میپردازم به بخش دوم از بحث، و این است که به بهازا یندفع و ما ذکره و هذا شیخ الجلیل القدر فی کتاب المشارعات، و این مطلب را وصفه بالقوه و المتانه که او قوی متین، این اشکال را قوی متین نامید. و اون اشکال این است که و قوله انا نتسامه مع من قال الموجودی نفس الوجود، ما درباره وجود گفتیم امریس اعتباری، چون اگر بخواد در خارج موجود بشود للوجوده وجودون فید سلسل. شما ممکن است بگویید که الوجود موجودون به ذاتهی لا به وجود آخر حتی سلسل. بسیار خوب، ما در این زمینه ساکتیم، تسامحاً میپذیریم. و درباره وحدت چی میگید؟ فنقولو الوجود و الوحده حالهما واحد، هر دو مستاق این قایدن که فی انهما ینبغی ان یکونا فی الاعیان اندکم و ان کلن منهما اعتبار عقلی اندنا. وجود و وحدت پیش شما و پیش ما یک حکم دارد، پیش شما هر دو خارجی هن، پیش ما هر دو عینی هن، ذهنی هن. و حب، این کلمه حب اگر عربی باشد اسم فعل است، یعنی گمان کن. گمان کن که انکم منعتم السلسله الغیر المتناهیه فی الوجود را. حالا برفرض شما تسلسل رو در وجود برطرف کردید، گفتید الوجود و موجود و به ذاتی لا به وجود آخر حتی تسلسل، این چنین تسلسل رو برطرف کردید که به انه هو الموجودیه، اما تسلسل رو درباره وحدت چه میکنید؟ فلا شک ان الوجود و الوحدت مفهومهما مختلفون، اینا مرادف که نیستن، دو تا مفهوم اون چنان مفهومشون مختلف است که و یعقل احدهما دون الاخر، چون دو مفهومن پس فلا یرجع ابدا معنى الوحدت الى الوجود ولا معنى الوجود الى الوحده، پس مفهوم متعدد. این رو سورا قرار میدهد برای یک کبرا که هر جا مفهوم متعدد شد مستقیم باید متعدد باشد. این کبرا رو به عنوان یک قاعدهی باید ارائه دهد دیگه. فنقولو اذا کان الوجود موجودن کان له وحدتو، حالا للوجود وجودون را ما صرف نظر کردیم، اما للوجود وحدتون را که نمیشه صرف نظر کرد، که للوجود وحدتون شما گفتید که وجود الوجود به ذاتی، اما نمیتوانید بگید که وحدت الوجود به ذات وجودی، که وحدت رو ناچارید بگید جدای از وجود است. اگر وجود موجود باشد یقینا دارای وحدت است و وحدت کنار وجود است نه عین وجود، چون وحدت در خارج به زعم شما وجود دارد. پس فل تلک الوحدت وجودون ول وجود الوحدت وحدتون فیت سلسل. فنقول اذا کان الوجود موجودا کان له ین للوجود وحدته، و اذا کانت الوحدته موجودتن، چون شما هر دو را در خارج موجود میدانید ما هر دو را در ذهن، کان لها یعنی برای وحدت وجودون، برای وحدت وجود جدایی است که له یعنی برای وجود وحدت وحدتون اخرى که اون وحدت دیگر موجودتون به وجود آخر و هاکزا فیث فیلزم و به ضروره سلسلتون مترتبتون غیر متناهیه، که حلقات این سلسله را یک در بین وجود و وحدت تشکیل میدهد، من وجود وحدتین و وحدت وجودین. اینجا دیگر نمیتوانید بگویید که وحدت الوجود عین الوجود است، در اون بخش اول گفتید که وجود الوجود عین الوجود است، ما تسامحا پذیرفتیم. و در بخش دوم نمیتوانید بگوید که وحدت الوجود عین الوجود است یا وجود الوحدت عین الوحدت است، نمیتوانید بگوید. چرا؟ چون دوتا مفهوم دوتا مصداق طلب میکنند. ولا یکفی ان یقال ان وحدت الوجود هو خود وجود است او وجود الوحده هی خود وحدت است. چرا؟ فان مفهوم الوجود غیر مفهوم الوحده. این سوره قیاس، اینا متعددن، دو تان. ولا یکون شیئان شیئا واحدا فی نفسه، هرگز دوتا یکی نخواهد بود این کبرا. پس وحدت و وجود که دوتا مفهومن دوتا مصداق دارن. خب این قاعده اگر زمیمه اون قاعده قبلی نشود هرگز اعتباریت وحدت ثابت نخواهد شد، چون اگر خود همون قاعده باشد بسیار خوب، وجود موجود است و برای وجود هم وحدت هست، وحدت هم وجود دارد و وجود وحدت هم جدای از وجود مثل خود وجود است. وجود یه مصداق دارد، وحدت هم یک مصداق، منتها وجود الوجود عین ذات وجود است و وحدت الوجود هم عین ذات وحدت است. این وحدت عین همین ذات است و اون وجود هم عین ذات اوست. حالا اگر شما بشینید انتظار بکنید برای این وجود یه وحدت دیگری، اونگاه همون قاعده اولاست که تسلسل. هذا خلاصه و کلام جناب شیخ اشراق فی هذا المرام، و بنای او تنها بر همون قاعده اول نیست، این مبنای دیگری است. و بنای این کلام، یعنی مبنای جناب شیخ اشراق در این مسئله این است که الا ان المفهومات المختلفه لا يمكن ان ينتزع من مصداق واحد و ذات واحد. این مبنا همونطوری که یک مفهوم از چند متباین انتزاع نمی شود، چند تا مفهوم هم یک مصداق نخواهند داشت رو مبنای این. رو مبنا بفرمایید این هم نقضاً قابل دفع است هم حلاً. بنایشون بر این است و امتناع و ذالک غیر مسلم، انتزای یک مفهوم از چند متباین ممتنع است، اما انتزای چند مفهوم از یک مصداق ممتنع نیست. حالا ما دو تا نقض ارائه میدیم، بعد به تحلیل به حل میپردازیم. نقض اول، فإن امرا واحدا و حقیقتا واحدتا من حیثیت واحدتا ربما کان فردا و مصداقا لمفهومات متعددتا و معان مختلفه. و به دو نقض مثل این که کون وجود زیدن معلولن و معلومن و مرزوقن و متعلقن به حق تعالی. این چهار مفهوم بر یک شی من حیثیت واحد صادق است. فإن اختلاف هذه المعانی لیس مما یوجب ان یکون لکل منها وجود علاهده. این چهار مفهوم که مستلزم چهار حیثیت نیست، که مثلا از یک حیثیت معلول باشد و از اون حیثیت معلوم نباشد، اینطور که نیست. نقض دوم، و که اختلاف صفات الحقیقیت الالهیت التي، این اختلاف صفات حقیقیت، اختلاف مفهومی اینها، التي هی عین الوجود الاحدی الالهی به اتفاق جمیع الحکما. اشاعره و معتزله راهای خاص دارن، ولی حکما همشون بر اینن که صفات حق تعالی عین یکدیگرن و عین ذاتن، یعنی مفاهیم یک مصداق دارن. خب اینها نقض شد. البته برای اینکه این جواب نقضی به جواب حلی پیوندی داشته باشد یک بلحاصل ذکر میکنن. بلحاصل ان مجرد تعدد المفهومات لا يوجب ان يكون حقيقه كل منها و نحو وجوده غير حقيقه الاخر و وجوده الا بدليل الاخر. صرف تعدد مفهوم دلیل تعدد مصداق نیست. غیر تعدد المفهوم و اختلافه، غیر از اینکه مفهوم ها متعددن و مختلفن، باید یه برهان دیگری ارائه داد که اون برهان دیگر یوجب ان یکون ذات و کل واحد منها غیر ذات الاخر، وگرنه خود اون تعدد مفهوم دلیل نیست. لذا فرمودن که لا یوجب ان یکون حقیقت و کل منها و نحو وجودهی غیر حقیقت الاخر وجودهی الا به دلیل آخره غیر تعدد مفهوم و اختلافه، که یوجب اون دلیل دیگر این که مفهوم ها یک مصداق دارن یا چند مصداق. و این چهار مطلب را که در خارج بیان شد از براهیل خارج استفاده میکنن. و من ما یعید هذا المطلب را قول شیخ رئیس رضوان الله علیه فی الهیات شفا در فصل ششم از مقاله هشتم، فصل ششم از مقاله هشتم مطلب را بیان فرمودن. فی بیان ان کون الشیء عاقلا و معقولا لا یوجب اثنینیتا فی الذات ولا فی الاعتبار. حالا در علم ذات به غیر ممکن است کسی خدش کند، ولی اونجا که یک موجود مجرد ذات خود را تعقل میکند، یعقل ذاته، اونجا که دیگر جا برای توهم اختلاف نیست. نه ذاتن غیر همان، مثل اینکه طبیبی مریضی را درمان میکند، نه اعتبارن غیر همان، مثل اینکه طبیبی خودش اگر بیمار شد خودش را معالجه میکند، که اون معالج است من حیثی و متعالج است من حیثی دیگر. عاقل و معقول نه تغایر حقیقی دارن نه تغایر اعتباری یا نظیر تغایر جنس و فصل، به هیچ نه غیریتی ندارن در اونجا که ذات مجرد خودش تعقل می‌کند. در مطلب این که نکون شیء عاقلا و معقولا لا یوجب اثنینیتا فی الذات، مثل اونجا که طبیب مریضی جدایی را درمان می‌کند، ولا فی اعتبار، مثل معالج و متعالج یا نظیر جنس و فصل. و ان المتحرک اذا اقتضا شیئا محرکا لم یکن نفس هذا الاقتضا یوجب ان یکون شیئا آخر او هو. مثلا در برهان حرکت گفته می شود که متحرک محرک می خواهد. بسیار خوب، متحرک محرک بخواهد. اما صرف این که متحرک غیر از محرک است مفهوما و برای هر متحرکی محرکی هست، آیا ثابت می شود که این محرک غیر از متحرک است، جدای از اوست، یا خودش است که شی یحرک نفسه؟ این باید برهان بگوید. برهان یک جا می گوید به این که شی بخواهد یحرک نفسه باشد مستحیل است، یک جا می گوید شی یعقل ذاته باشد نه تنها مستحیل است بلکه حتمی است. بل نوع آخر من البحث یوجب ذلک و یبین انه من المحال ان ما یتحرک هو ان ما یتحرک هو ما یحرک است. این چنین اون رو برهان میگوید که محرک عین متحرک نیست. ولی ذلک یعنی صرف تعدد مفهوم دلیل تعدد مصداق نیست. لم یمتنع ان یتصور فریق لهم عدد، چون امر بدیهی نیست، لذا امتناع ندارد که یه گروهی که قابل توجه هم هستن، جمعیتشون قابل توجه هم هست، یه عده قابل توجهی اوائل این چینه خیال بکنن که متحرک هم محرک است، چون که مادی همین رو میپندارد، مادی حرکت رو قبول دارد، حرکت متحرک میخواد قبول دارد، متحرک محرک میخواد قبول دارد، بعد لکه میگه محرک این طبیعت خود طبیعت است. و لذلك لم یمتنع ان یتصور فریق لهم عدد، یه گروهی که دارای هر رقم قابل توجهی هستن، تصور بکنن ان فی الاشیاء شیئا محرکا لذاته، این رو تصور بکنن الا وقت ان قام البرهان و الامتناعی، تا وقتی که دلیل اقام بشود که شی محرک خود باشد، مثل اینکه خالق خود باشد یا علت خود باشد، این مستحیل است. ولم یکن نفس و تصور المحرک و المتحرک یوجب ذلک، صرف تعدد مفهوم کافی نیست که مصداق هم متعدد باشد. و کذلک المضافان یعرف اثنینیتهما لامر لا لنفس نسبت و الاضافه المفروضه فی الذهن، صرف اضافه که بین دو شی هست این دلیل نیست که مضافان دوتا هستن، گاهی دوتا هستن مثل ابو ابن، اخ و اخ و مانند آن، گاهی یکی هستن مثل عاقل و معقول و مانند آن. الحمدلله رب العالمین.